چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بل کن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه نه همون ایستگاه چهارشنبه برگشته. به به به، سلام علیکم به همگی.
جان تبریک میگم فود تیممون و
بله.
فینال باشگاه آسیا
مبارکه،
امیدوارم که همه خوشحال باشن، علی‌خصوص پرسپولیس ها.
بله.
تو من همه قرمز های دنیا، توی دنیا، بیرون دنیا، بازم حال کردین، دمشون گرم.
توی دروازه همینه، اوله 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 اوله
پرسپولیس، پرسپولیس، پرسپولیس،
همینه
پرسپولیس، 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 پرسپولیس،
به 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 خانم آقایون، همه پرسپولیسیاش، همه خوشحالا. بله میبینم که در پوست خود نمیگنجید، نبایدم بگنجید، حق دارید بابا، حق دارید دیگه، تیممون رفته فینال جام قهرمانان آسیا. بله، یعنی دیروز این بازی پرسپولیس با اسد قطر قشنگ دراماتیک شد، یعنی وقتی که اول گل خوردیم، بعد گل زدیم، بعدم که علی بیرانوند گربه تور، دیدین چه کرد؟ آقا پرید و ضربه ژاوی رو کی میتونست بگیره اونجوری با اون سرعت؟ تو دقیقه 86 از زیر تاق اونجوری توپو در بیاری، از تو دروازه در بیاری، یعنی گل 100% کشید بیرون. دمش گرم، دمش گرم بیرانوند. خلاصه که خیلی چسبید، خیلی چسبید، چه چسبیدنی ها. حالا البته طرفدارای آبی و قرمز تو ایران که کلکلشون تمومی نداره، از دیروز که بازی تموم شده استقلالی‌ها میگن بابا تازه پرسپولیسی‌ها رسیدن به اونجایی که ما سالها پیش رسیدیم. پرسپولیسی‌ها میگن بابا اون موقعی که شما رفتید فینال آسیا قهرمان شدید هنوز تلویزیون رنگی اختراع نشده بود. خلاصه خوشحالیم که کلکلامون در رفته در حد فینال آسیا و خلاص کارمون درست شده دیگه. البته خیلی از استقلالی‌های عاشق فوتبالم به شکل جوانمردانه‌ای کلکلا رو گذاشته بودن کنار و داشتن به طرفدارای قرمز تبریک میگفتن. از اون ورم تو خود پرسپولیسیا، پرسپولیسیای خوشحال، آقا بازار استفاده از شعرهای شهرام شب‌پره و آقامون ابی داغ شده بود. یکی میگفت هیچ شبی مثل امشب نیست، هیچ شبی،
هیچ شبی که میگم شب نیست،
حالا
شب مثل اون شب نیست، امشب مثل این شب نیست، هیچ شبی مثل امشب نیست، هیچ شبی که میگم شب نیست، اگه شب مثل اون شب نیست، امشب مثل این شب نیست،
نیست. حالا این از این. یکی دیگه میگفت قرمزی لباس تو تو هیچ مداد رنگی نیست،
قرمزی
لباس تو تو هیچ مداد رنگی نیست،
خودت تو آینه ها ببین رنگ که به این قشنگی نیست.
خلاصه که ایشالله تو فینال هم برای بچه های پرسپولیس همینجوری خوب و متحد و خستگی ناپذیر مثل نیمه دوم بازی دیروز بجنگن تا بتونیم بیایم اینجا به افتخار قهرمانیشون دور افتخار بزنیم تو استودیو، خوشحالی کنیم داره هم ایشالله. بریم یه خاطره بازی کوتاه هم بکنیم با صدای فرزین و حالا که بحث پرسپولیس، آهنگ قدیمی پرسپولیس.
پرسپولیس خسته هنوز از پا ننشسته، پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته. پروین پا طلایی عمره که دویده، اکنون با پای خسته به هیچ جا نرسیده. پروین راهو به دشمن تو هر میدونی بسته، تو جاده زندگی پروین پا شکسته، تو جاده زندگی پروین پا شکسته.
مردم توی میدان ها میگن با هم یه صدا، پروین ها
فرشید
جان
خدا بگم چی کارت نکنه، این آغاسی رو گذاشتی
چی
تو مترو داشتم ریز می اومدم یا بند خدایی بهم گیر داد، دوست تو خط عوض کردن تا پیچوندمش. نکن برادر من.
چه گیری داد؟ چی بود؟ یعنی منکراتی بود، امنیتی بود، عشقی عاطفی بود؟ یعنی چی گیر داد یه بند خدایی تو داشتی ریز می اومدی موقع آغاسی؟ آغاسی خب ریز اومدنم داره دیگه، بعد زن بود مرد بود؟ چون نگفتی کی گیر داده بود به شما، اینجوری سربسته میگی آدم فکرش هزار را میره دیگه. دقیق بگو آدم لااقل بدونه چه خبره، بفهمه کجاش به کجات اتصالی کرده بود. میگفتی خب بگو مارت خماری نزد. خیلی ممنون از تماست دوستان. بریم سوال بگیم، موزیکو برو حالا بعد سوال. جدیداً قرار شده قانون منع به کارگیری بازنشسته ها برای پست‌های دولتی اجرا بشه. البته اصلا نگران نباشین، چون این قانون پست‌های بالای مدیریتی و نماینده‌های مجلس و وزرا رو در بر نمیگیره. یعنی فکر نکنید حاج آقا جنتی رو هم شامل میشه، نه. ولی یه سری از مدیران میانه مثل شهردارا و رؤسای فدراسیون ورزشی بر اساس این قانون از کار قرار برکنار بشن. خبر میرسه بعضی از این دوستان دارن همه تلاششون رو میکنن تا یه جوری این قانون رو بپیچونن، و برای همین نظر شما رو درباره این قانون و اجرایی شدنش خواستیم که بپرسیم ببینیم نظرتون چیه. چون بعضیا میگن قانونی که این همه استثناء و تبصره و سوراخ سنبه داره عملا دکور کار خاصی انجام نمیده. بعضیا دیگه میگن این قانون انقدر هم بی‌خاصیت نیست، بودنش از نبودنش بهتره، یه گام به جلو محسوب میشه. یه سری هم میگن اصلا این قانونا سیخی چنده، آقا ما هشتمون گرون نهمونه، حالا چه علی ساربون چه ساربون علی فرقی میکنه مگه؟ ما میگیم نون نداریم شاطر نون عوض میشه، حالا مدیرا بازنشسته نباشن جوانتر باشن بازم از خودشونن، به مردم چیزی نمیماسه. این هم بعضی اینجوری میگن. شما بگید از کدوم دسته هستید و چی فکر میکنید، نظرتون چیه، به کی قراره این وسط چیزی بماسه؟ با ما میتونید در تماس باشید با ایمیل ما istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس ما 2420-2211-24-133 و 163. همینطور کانال تلگرامی ایستگاه فردا و فیسبوک ایستگاه فردا و همینطور بر روی اینستاگرام من فرشید منافی هم میتونید باشید و کامنت بدید بهمون. در اینستاگرام لایو هستیم. سلام به همه اینستاگرام لایویاش.
میدانداری نسل جوان یک انتخاب نیست، یک اجبار هست برای برون رفت از وضعیت جاری کشور، برای ایجاد نشاط، برای ایجاد چابکی، برای رعایت عدالت نسلی.
آفرین، همینه، راست میگی.
نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهردارای محترم اگر بازنشسته هستن بعد از تصویب باید استعفای خودشون رو تقدیم بکنن، سفرهای مختلفی که اگر بازنشسته هستن باید برگردن، معاونین وزرا باید وزرا جایگزین اینها رو معرفی بکنن.
آفرین، همینه، راست میگی.
سران قبا رئیس و نماینده نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نیروهای مسلح و افراد شاغل در وزارت اطلاعات، جانبازان بالای 50%، آزادگان بالای 3 سال و فرزندان شهدا را شامل نمیشه.
آفرین، همینه، راست میگی.
بعید میدونم چنین اتفاقی بیفته. تیم پزشکی تشخیص بدن که آیا این درصد جانبازی شامل حالش هست یا نیست. من فکر نمی‌کنم بتونن تیم پزشکی رو به این راحتی کسی دور بزنه. و این اطمینان رو به شما میدم که این اتفاق نخواهد افتاد.
آفرین، همینه، راست میگی.
جزای اون شامل هم جریمه هست، هم عودت اموال پس گرفته شده و هم حتی مجازات بالاتر برای اون شلاق در نظر گرفته شده. چون جرم هم جرم عمومی است، افراد می توانند حتی نسبت به حضور افراد بازنشسته در دستگاه اعلام جرم هم بکنند.
آفرین، همینه، راست میگی.
همینه، راست میگی. بله، دقیقا همینه که شما میگی، راست میگی، همینه. تایید میکرد آقا جنتی. ببین، خب همونطوری که توی سوالم گفتم، این روزا برای یه تعدادی از مسئولین پا به سن گذاشته روزای پر استرس و سختیه. علتش چیه؟ علتم که گفتم اینه که قرار همین روزا قانون منع به کارگیری بازنشسته ها دیگه اجرایی بشه. دیگه چی؟ دیگه تموم شد دیگه. برای همین بازنشسته هایی که به جای نشستن تو خونه و بازی کردن با نوه نتیجه ها هنوز پشت میز ریاستن، به شدت به جنب و جوش افتادن تا با کمک ماده تبصره ها و استفساریه ها همچنان توفیق خدمتگذاری به مردم رو داشته باشن. به هر حال لذتی که در خدمت به مردم هست توی دست نوه ها رو گرفتن، پارک بردن، بستنی خریدن براشون نیست ظاهرا. یعنی به قدری بعضی مسئولین ما عاشق خدمت کردن به مردمن. آقا به قدری عاشق خدمت کردن به مردم، با کاردک هم نمیشه از صندلی جداشون کرد. اما یکی از جاهایی که یک بازنشسته عاشق خدمت به مردم اونجا مشغول به کاره، شهرداری تهرانه، که آقای افشانی با حدود 60 سال سن اونجا شهردار هستن و این روزا فعالیت‌های عجیب و غریبو داره انجام میشه. بلکه یه جوری مثلا ایشون از قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها مستثنا بشن، بتونن همچنان شهردار بمونن. البته از اونجا که ایشون چهره نزدیک به اصلاح طلب‌ها هستن، عزیزان اونوری و ارزشی همچی سفت و سخت دارن برای اهمیت التزام به قانون پافشاری میکنن تا بلکه با انتخاب یه شهردار دیگه بتونن تو شهرداری جاپای محکمتری پیدا کنن. عزیزان اصلاح طلب هم خب دارن میگردن دنبال ماده تبصره و هیچ بعید نیست همین روزای ترکشی، براد و آهنی، چیزی تو بدن آقای افشانی پیدا کنن با استناد به جانباز بودن و اینجور چیزا، و حال بخوان ایشون در سمت خودش باقی بمونه. علاوه بر شهرداری، مسئولین سن بالا در خیلی از سازمان‌های دولتی و فدراسیون‌های ورزشی روزای خیلی پر استرس و سختی رو می‌گذرونن. آخه حیوانکی‌ها. یعنی تنها جایی که بهشت بازنشسته هاست و سن بالا ها اونجا با لبخند و رضایت خاطر و خیال راحت دارن به مردم خدمت می‌کنن، ای گفتین کجاست؟ نهادهای وابسته به معظم له. راحت ها، یعنی راحت. نهادهای وابسته به معظم له، یعنی برای بچه های مثلا گوگولی خبرگان. با وجود اینکه بعضیشون به خاطر کهولت سن 50% از زمانی که در محل کار هستن عملا تو حالت کما به سر میبرن، اما شامل طرح منع به کارگیری بازنشسته ها نمیشن. دلیلش هم خود معظم له میدونه. ببخشید آقای معظم له، من اسم شما توپق زدم، معذرت میخوام. شهرام چون گفت که مثل که معظم له خیلی با دقت گوش میکنن. من خیلی خجالت کشیدم الله اصلا که اسم شما هم نچرخید دهنم. برای بچه های شورای نگهبان هم همینطور دیگه. آخه ماشالله همه قالی کرمون، یعنی هرچی بیشتر پا میخورن نخنما و کهنه میشن ولی قیمتی ترم میشن. خود معظم له هم که قربونش برم مادام العمر رهبر معظم انقلابه و بازنشستگی اصلا برایشون تعریف نشده. آقا جالبه ها، تو جمهوری اسلامی اگه 60 سالت باشه، رئیس چه میدونم مثلا فدراسیون هاکی باشی، به خاطر سن بالا دیگه صلاحیت لازم رو برای اداره اون فدراسیون نداری، ولی میتونی یه پیرمرد بی اعصاب 80-90 ساله توهمی باشی و همچنان تصمیم گیرنده اصلی برای زندگی میلیونها ایرانی. خستم نباشن همگی، خسته نباشی. بله درست میشه.
پیرمرد نفسای آخرش رو میکشی براش افت دستم گرفت ناتوان فشد نگاهم کرد بیرنگ با من گفت بذار یکم زندگی رو یادت بدم خوب گوش کن عشقاتو پاک کن گونه به گونه حسرتو فراموش کن عمر من تموم جوون ولی مال تو تموم نیست جوری زندگی کن بگی عمر من حروم نیست با همه خوبی کن فقط اگه نه زندگی خیلی سرده بدون از هر دست هر چی بدی از همون دست برمیگرده بگو دوست دارم بر دشمن بگو دوست دارم بر دوست بگو دوست دارم مثل خدا اون که فرقی نزاش خود اوست بگو دوست دارم بی علت بر هر نژاد و هر ملت بگو دوست دارم مثل خدا
جان چی شده شهر؟ جدی؟ وصلش کن. خب شنوندگان عزیز به من اطلاع دادن که حاجی اندل مؤمنین بعد از مدت ها از روسیه اومدن رو خط برنامه رفته بودن برای جام جهانی یادتونه دیگه موندگار شدن ظاهرا اونجا. وصله. حاج آقا سلام علیکم حال شما. الو حاجی حاجی سلام عرض کردم خوبین شما؟
سلام عرض کردی؟
بله
یعنی الان بر فراز آنتنیم؟
بله حاج آقا همه دارن صداتون رو میشنوم بفرم
3-2-1 امتحان میکنم
بفرم
3-2-1 امتحان میکنم
حاج آقا اوکی بابا صدا بفرمایین
صحبت کن با ما اسرائیلی
عجب
مگه صدای ملکوتی ما غیر اوکی هم میشه
آخه خودت داری هی امتحان میکنی و اینا حاج حالا بگذاریم چه عجب از این ورا چی شد حاج
این مسئله مهمی که پیش اومده ما باید یک سری فرمایشاتی داشته باشیم خب. یک کسی به گناه نیفتاده
عجب خب چی شده یزر توضیح بده بگیریم چیه داستان
همین قانون من به کارگیری بازنشستگان رو میگم دیگه ملعون
آها
این قانون بله بر ضد ارکان نظام بنا شده و خب. فقط مصلحت باعث شده که مقام معظم رهبری
بله.
اجازه بده این قانون به صورت ظاهری و دل خوشکنک باشه در کشور
خب یعنی چی آجی خب یعنی مردم سر کارن کلن دیگه
بله معلومه که مردم سر کارن مگه نرخ بیکاری رو نمیبینی شما چقدر کم شده اصلا مگه میشه کسی که بازنشست شده نتونه مدیر بشه در کشور
خب حاجی این همه جوون تو کشور اینا میان میگردونن مملکت رو دیگه
جوانها که همش دنبال مفاسد اجتماعی و منکراتی هن که اگر پیراها و بازنشسته ها نباشن عجب. که اصلا مملکت میپاچه
بله
فکر میکنیم و خودمون اگه جوان بودیم بانو آناستازیا یک توف هم کف دست ما میانداخت
وح وح هنوز هستن بانو آناستازیا آج آقا خوب موندی باشا
بله که موندیم ما اصلا الان در مجاورت بانو آناستازیا یک حاجی دیگری هست
من تبریک میگم ولی این چه ربطی به این قانون بازنشستگان داره آج آقا
ربط داره دیگه ملعون
چجوری؟
اولین سؤالی که در ابتدای آشنایی بانو آناستازیا از ما پرسید این بود که شما بازنشسته ای یا نه
خب.
البته ما میخواستیم به فضل خدا علکی بگیم ما بازنشسته نیستیم ولی چون زبان روسی من خیلی قوی نبود اشتباهی گفتیم خاراشو
دوباره
بله ایشان هم گفت لوبیت و دیگه مبارک
چی بودو؟
لوبیته
لوبیا لوبیت چی؟
بی ثبات لوبیت در روسی یعنی عشق ما الان لوبیت بله ما الان لوبیت بانو آناستازیا هستیم
ای جانم بله. لوبیت بانو آناستازیا بله. پس یعنی میگید اگه بازنشسته نبودید ایشون شما رو نمیخواد چرا حالا؟
ایشون معتقد مرد باید جایش افتاده باشه
جان کجاش افتاده باشه؟
جا افتاده باشه
ها.
بله
جا افتاده باشه از اون لحاظ
خلاصه این که خواستم به شما ملعونهای جاسوس عامل بیگانه بگم.
بله.
پای خودتون رو از توی کفش مدیران عزیز و خدمتگذار و بازنشسته کشور بیرون بکشید.
بله چشم.
بذارید خدمتشان رو بکنم.
حالا بگذاریم از این حرف حاجی. میگم الان شما دقیقا شغل چیه اونجا؟ رفتی روسیه و برم نمیگردی؟ چیکار داری میکنی؟
ما شغل اولمون به فضل الهی بانو آناستازیایه. شغل دوممون هم به حمدالله اگه خدا قبول بکنه اینه که در خدمت برادر بوتین برای دور زدن تحریم ها تلاش بکنه.
باری که الان چی کار میکنین دقیقا؟
چه دیگه نفت از ایران وارد روسیه میکنیم.
خب
بعد از این ور خیارچنبر فرد علای حومه مسکو را به وطن وارد میکنیم. بله.
یعنی به جای پول خیارچنبر میده روسیه به ایران؟
بله اونم تازه ما وساطت کردیم. قرار بود خیار سالادی بفرستن دیگه برادر بوتین به خاطر گل روی ما قبول کرد چنبرش کنه بیشتر فیض ببرن ملت دیگه.
خسته نباشن خسته نباشین. بله. پس شما مجری سیاست نفت در برابر خیار هستین.
خیار خالی نه، درست صحبت کن ملعون. اسرائیلی خیار چنبره.
بله من معذرت میخوام. بله. توهین کردم. خب حاجی خوشحال شدیم بعد از مدت ها سراغ ما رو گرفتی.
وظیفتانه و... افتخار دادیم.
بله کاری ندارین شما.
خیر دستوری نداریم. میتونی قطع کنی.
باشه قطعش کن شرم دیگه قطعش. بله. اینم از حاجی ما که رفته تو کار کاسبی تحریم، اونم از طریق خیار چنبر در منبر روسیه. بریم دنبال ادامه برنامه خودم. آخی دل دارم ای دل
عاشقم از تو بدتر، اگه عشق تو باشه کمتر دیوونه میشه قلبم. بگو بشنبم بلندتر، میگم با تو تموم کاره. اگه جز تو کسی رو دارم چیزی به دل نگیری، فقط سر به سرت میذارم. چیزی به دل نگیری، فقط سر به سرت میذارم. ماخی دل دارم یه دل دار، شدم عاشق تیار تو، فقط لبتر کنی من میمیرم روزی صد بار. ماخی دل دارم یه دل دار، شدم عاشق تیار تو، فقط لبتر کنی من میمیرم روزی صد بار. هی آدم عاشقت یه عالم، تا نکن با من یه جوری که ندی به بادم. که یه بارم آخه شده بذارم چیزی تو دلم بمونه، یه روت میارم. ماخی دل دارم یه دل دار، شدم عاشق تیار تو، فقط لبتر کنی من میمیرم روزی صد بار. ماخی دل دارم یه دل دار، شدم عاشق تیار تو، فقط لبتر کنی من میمیرم روزی صد بار. ماخی دل دارم یه دل دار،
سلام فرشید جون. ممنونم از برنامهات. این قانون به خاطر اینه که نمیشه سفره انقلاب بزرگتر کرد، بایستی یه سری برن، یه سری آقازاده های تشنه به خدمت به مردم بیان جاشونو پر کنن دیگه. این برای همینه. ممنونم از شما. حسینم از ظفرقند.
خیلی ممنونم حسین جان. البته بالاخره توقع نداری که مسئولی که بازنشسته میشه مثلا جاش من و شما بیایم سر کار، که کلا مسئولیت تو نظام مقدس ما مثل بازی دستشته میمونه، فقط بین اصحاب و اهل بیت یه عده خاصی دست به دست میشه دیگه. ما میشیم نگاه میکنیم، گاهی قوری میزنیم و گاهی جوکی میسازیم، دوره هم میخندیم. بله مرسی از تماست. یه عکس عجیبی توی فضای مجازی دیده شده که یعنی همین چند وقت پیش، تو همین چند روزه دیدمش. من آدم نمیدونست باید بخنده باید گریه کنه. ماجرا این بود که ظاهرا مسئولین عزیز دانشگاه فرهنگیان ساری، دانشگاه فرهنگیان ساری، مسئولین عزیز این دانشگاه تصمیم میگیرن برای ارج نهادن به مقام شامخ دکتر شریعتی مجسمه ایشون رو توی این دانشگاه نصب کنن. منتها ظاهراً آقای مجسمه ساز خب برای ساختن مجسمه یکی از عکسای آقای شریعتی با کراوات رو گذاشته بوده جلوش، ارو همون مجسمه رو ساخته و آقای شریعتی و کراواتش و اینا رو نصب کردن وسط دانشگاه. ظاهراً یه چند روزی مجسمه اونجا بوده که دلواپسا و نیروهای ارزشی یه دفعه متوجه کراوات دکتر میشن. ای میگن دیگه آن نفوذ، دیگه فکر کردین چجوری همینجوری نفوذ، همینه دیگه نفوذ، دیگه از همینجاها شروع میشه. امروز مجسمه شریعتی با کراوات نصب میشه، فردا لابد میخوان چه میدونم مجسمه پروین اعتصامی رو با بلوز دامن بذارن، دیگه پس فردا مسئولین به خودشون میان میبینن مجسمه لیدی گاگا لخت و پتی وسط دانشگاه، همینه دیگه. یعنی چی؟ اینه که سری بچهای حراست دانشگاه میگه دست به کار شدن، مجسمه سازو احضار کردن و اینا، گفتن آقا سری این کراوات دکتر رو بکن دیگه، کراوات دکتر برداشته و جاش پیرن یقه بسته همچی آقا پسند گذاشتن و دستگلشون هم درد نکنه دکمه هاشون هم گذاشتن. اصلا سوای این که کراوات نماد دوران طاغوته، یه جورایی برای خانوما هم تحریک کننده است و میتونه تحریک کننده باشه دیگه. چی آخه یه چیز دراز آویزون، من نمیم خوب نیستی آقا، زن و بچه مردم میان دانشگاه میرن، به هر حال امنیت اخلاقی جامعه به خطر میفته. اون از زانوی بازیکن فوتبال توی استادیوم که اونو همش خانوما رو به گناه میندازه، اینم از کراوات آقای شریعتی. نکنید، نکنیم، نکنن، معصیت داره به خدا.
با سور زندگیمون رو میزنیم باری یک سره، بازم دست پر داریم تا خوش بگذره، برگ آسود دستمون قبض برقه، اگه پرداخت نشه جوابش قصع برقه، خونه تاریک که میشه همه میریم حاضر شیم، یکی چش بذاره بقیه بریم قایم شیم، ماها خوشیم چون همیشه ماها نمون جاری، سرما تو حسابامون میشه یارانمون واریز، خوشی زده زیر دلمون رو در بانک کنیم، همه فریاد میزنیم بیاین در رو باز کنیم، در باز شد و اجالتم فقط حف شد که نگهبان بانک زیر لگت لف شد، ما از خوشی فشار خونمون رای میجوشه، خدا هم نشسته بای بیدار چای میروشه، خوش باشیم وقتی یکی از سرهای این دورمون کشتن رو لا بوده به دستای یه نوجبون، جاهو توی دستشه و نیاز به دست نداره، باید هر ایرانی فرهنگ رو پاس بداره، فرهنگ بیگانه به راحتی که شما شده جای کروات یخهای دیپلمات بوده، خدا رو شد ما ملت همه تروریست شدیم، خدا رو شد خطری تر از سیونیست شدیم، خدا رو شد تو عرصه یه ورزش پیشرفت کردیم و سرباز و جنگ استقلال و پرسپولیس شدیم،
چقدر اینجا همه چی عالیه، جای همه دنیا اینجا خالیه، دیپلم تو بذار دیگه در کوزه، لیسانس هم به وقتی نامه یه کاریه،
غمی نداریم همه چی عالیه، زیر پامون مکن جای غالیه، سکه یه پونسدی رویاییه، ارزش پول قد باقالیه، ارزش پول قد باقالیه،
فرشی جان سلام، عرض به خدمت، یه ذره مسئله قدیمی هست، میگه هر کی خره ببره بالا خودش هم میتونه بیاره پایین، اینا اگه قانونی بخوام بذارم مطمئن باش یه قانونی میذارن که شامل حال خودشون نشه، بعد درس نمیگه اصلا ما تو مسئولیت بالا بازنشسته هم داریم. من میخواستم از سوال بکنم، من فکر نمیکنم داشته باشیم بازنشسته. قربونت برم، مرسی از برنامه خوبه.
قربون شما، خیلی ممنونم، به هر حال ممنون از شما که تماس گرفتید. همچنین گفته خب این طرف فقط واسه مسئولین معمولی و رد پایینه، مقامات عالی نظام و فقط یه نفر میتونه بازنشسته کنه، اونم فرشته اسرائیله، و البته حالا پیش خودمون بمونه دیگه، اونم خیلی وقت زورش نمیرسه، در جریان این که به هر حال میدونیم متوجه این چیم. بریم سراغ ایستگاه اقتصاد و آرش حسنی ها.
چه خبر؟ خوبی؟
قربون شما،
مخلصیم.
شما منع به کارگیری نشدین هنوز، سنتون بالا نیست؟
ما که اولا اصلا تو تمام سالهایی که به عنوان روزنامه‌نگار کار کردیم هیچ وقت بیمه نداشتیم،
هیچ وقت
نه دیگه، مثلا تا میمدن بیمه‌مون بکنن بیمه جمع بشه و اینا، روزنامه توقیف میشد دوباره بعد جمع می‌کردیم می‌رفتیم
یه روزنامه دیگه.
خلاص مثلا 20 سال که کار می‌کردی کلا 2 سال و نیم بیمه داشتی، اونم باید قطره قطره از این بر اون ور جمع می‌کردی. خلاص خیلی از بچهای روزنامه‌نگار مشخصا و نوعا اون روزنامه‌نگارایی که تو روزنامه‌های کار می‌کردن که تعطیل می‌شد و توقیف می‌شد، هیچ کدوم اصلا بیمه و اینا و بازنشستگی بیشتر شبیه یه رویاه. آره واقعا
هنوزم همینطوریه،
هنوزم روزنامه‌های غیر دولتی و روزنامه‌هایی که غیر از مثلا سازمان‌هایی که مثلا همشهری که خب زیر نظر شهرداریه یا سایر روزنامه‌های از این دست، بقیه روزنامه با روزنامه‌نگارها با این مشکلات و با این مسائل
فقط روزنامه‌نگارا یا مثلا مدیران بالادست چی مدیران
مسئول
روزنامه و سازمان
خب معمولا مدیران مسئول توی روزنامه‌ها فرشید چیزن دیگه چون که باید از یک فیلترهایی رد بشن و اینا، یا مثلا مقام مسئولین نماینده مجلسین یا چه می‌دونم در یک جایی کاری دارن، اما
بهترونن که استثنان توی این قانون
از ماان، اما نه این ما اون ما
اون ما
اون ماان آره
استثنان دیگه
آره این ما که ما روزنامه‌نگاریم بیمه نداشتیم. اما خب این قانون دیگه واقعا ببین به نظرم یعنی طراحان تر توی مجلس به این جمع‌بندی و نتیجه رسیدن که خب واقعا هیچ راهی، یعنی انقدر که شیفته خدمتن
ما چه نمیتونیم خودمونو بندازیم بیرون که
انقدر شیفته خدمتن مدیران در ایران که باید زورکی بگیم آقا مرخص بشید از این خدمت، خسته شدید بذارید آره. کسان دیگه بیان، امیدواریم که اونها هم خدمتگزار خوبی باشن مثل شما
بله.
برای مردم و باید کنار برن. بر اساس ارزیابی که کردن حدود 2000 مدیر باید یعنی مشمول این قانون میشن. البته اگر خب این تلاشا که اینو استثنا کنیم اونو استثنا کنیم یا این طرح دو فوریتی، خب خوشبختانه مثل که خیلی نماینده ها به خاطر فشار افکار عمومی و اینها قبول نکردن.
درسته. این اتفاق شهردارم حالا خیلی داغه البته دیگه.
خب دیگه همین مثلا از این دست فشارهای عجیب و غریب که خب آقا دیگه بس دیگه بذارید
دنبال چیز دنبال جانبازی میگردن ببینن یه آهنی چیزی شاید پیدا کنن.
آره هی میگه که آقا یه امارای بکنید یکی یه جایی یه چیزی پیدا بکنید. اما خب حدود 2000 تا مدیر باید کنار برن و نیروهای خب تازه نفس جاشونو بگیرن. اتفاقی که داره میفته فرشید و اتفاقیه که بارها هم نسبت بهش هشدار داده شده، آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیروز پریروز اعلام کرد که جمعیت سالمندان داره زیاد میشه توی ایران و خب به هر حال داره به سمت سالمندی میره و صندوق‌های بازنشستگی با بحران در آینده مواجه خواهند شد. پیش از اینم مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی رو داشتش که گفته بود که این بحران هایی که مربوط به صندوق‌های بازنشستگی هست میتونه حتی مثلا تبعات سیاسی و اجتماعی شدیدی رو به همراه داشته باشه. موضوع هم اینه که از اون طرف که تعداد بیشتری دارن مشمول گرفتن بازنشستگی میشن، اما از این طرف افراد کمتری دارن میان که حق بیمه بدن، یعنی دسته. ورودی این صندوق‌ها داره کمتر از خروجیشون میشه و برای همین مثلا همین مدیران بازنشستگی که امروز موضوع برنامه ایسکا هم هست، این مدیران هم حقوق بازنشستگی میگیرن، یعنی خروجی اون صندوق ها رو میگیرن.
درسته.
و همین که دیگه حق بیمه جدیدی به اون صندوق ها نمیدن چون بازنشستن آره، یادم دوباره که بازنشستن آره، برای همین ورودی این صندوق ها کم میشه. البته مشکل این صندوق ها
نه برای همین میخوان جوون گرایی کنن،
نه خب
جوون چن هم
گذشته از این. خب واقعا دلیل دیگه اش اینه که خب واقعا کسی که دیگه آردشو بیخته و الکی شو بیخته دیگه بعد الکی بله. بیاویزه دیگه،
ولی ها بعد همه این بعد برام مشمول همه بشه دیگه.
راستش من این قانونی که دیدم فرشید به غیر از وزرا و اون داستانای ارتش و سپاه و یعنی نیروهای نظامی،
نیروهای زیر نظر معظمله
بله دیگه، خود همینم هم به نظرم غنیمت
شورای نگهبان و
خب اونا که اصلا آخه اونا اصلا محاسبات اونا متفاوته
بابا دیگه، خب هستن دیگه اینا هم بالاخره بخوام بازنشسته بگیم اونا هم بعد جزء بازنشسته
خب دیگه آخه شما وارد مسائلی میشید که
ما اصلا همیشه وارد اون مسائل میشیم.
اما برات بگم فرشید که مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی طلبیه که از دولت دارند و بدهی دولت در واقع به ایناست که دولت اینها رو نمیپردازه، نه این دولت، سالهای سالی که دولت این حق خودش رو بدهکاریش رو به این صندوق ها پرداخت نمیکنه و هر وقت هم که اگر خیلی بخواد لطف بکنه به اینها بهشون سهام شرکت های زیانده هم میده معمولا که این شرکت ها هم خب زیانده هنده، یعنی بار میذارن روی این صندوق های بازنشستگی. درست. و باری ازشون برداشته نمیشه. یک ارزیابی هستش که حدود البته ارزیابی قدیمیه، ارزیابی که برای یکی دو سال قبل انجام داده بودن، گفته میشه که 165 هزار میلیارد تومان که میتونیم حدس بزنیم که تو این دو سال بیشتر هم شده طلب این صندوق ها از دولته و دولت یه همچین بدهکاری به این صندوق ها داره که خب اگر بپردازه این بدهکاری رو این صندوق های بازنشستگی میتونن قوی تر عمل بکنن و حقوق بازنشسته ها رو افزایش بدن یا درآمدی رو که اونها دارن. اگر بخوام یه ترکیبی هم از دارایی های این صندوق های بازنشستگی براتون بگم اینه که حدود 33% تو صنعت سیمان سرمایه گذاری کردن، این به اصطلاح حق بیمه ها و حق بازنشستگی ها رو، 33% در صنعت فولاد،
همین صندوق های بازنشستگی
چون نوعا این صندوق های بازنشستگی در سراسر دنیا در بورس های اون کشورها سرمایه گذاری میکنن. اینم حالا ترکیبی که تو ایران هست، 33% صنعت سیمان، 33% صنعت فولاد، 23% بازار سنگ آهن، 10% صنایع پتروشیمی برای این صندوق ها
شده الان.
خیلیاش آره دیگه، خیلیاش واقعا مشمول تحریمه
تا 13 هم.
و 40% هم توی صنایع دارویی و بخشای گردشگری سرمایه گذاری کرده.
آرش از این بگذریم بریم یه خود راجع به بنزین صحبت کنیم.
آره این روزا خیلی خبرسازه. آره بحثای بنزین
صحبتایی هست برای درباره راجع به سهمی بندی شدنش و
کاملا درسته شدنش. خب پیش از این آقای زنگنه با دو نرخی شدن بنزین همیشه مخالف بود، پیش از اینکه این تحریم ها و اینها بالا بگیره، و حرفش این بود که دو نرخی شدن نوعا باعث فساد و بحث رانت، بالاخره یه قیمت دولتی داشته باشه یه قیمت آزاد. اما ظاهرا خب بحث تحریم ها و اینها و البته جهش قیمت دلار این در ماهای گذشته که خب مثلا از 4000 تومان تا کانال 13-14000 تومان فعلی که بالا رفته، باعث شده که باز اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه جوری بالا بره که قاچاق سوخت باز رونق گرفته. بله. اینقدری که میگن روزانه 20 تا 40 میلیون لیتر سوخت از ایران خارج میشه که ارزش این به در واقع میرسه به 11 تولید روزانه بین 91 میلیون لیتره و حداقل مصرف 86 میلیون و یک رکورد 120 میلیون لیتری رو هم داریم. یعنی گاهی حتی این مصرف انقدر بالا رفته که از تولید هم پیشی گرفته.
آها چجوری میشه مصرف از تولید بیشتر بشه؟
نه خب یکی دو روز خاص بوده، یعنی رکورد مثلا چه میدونم یه بین و تعطیله اینه توی تابستون بوده که تا 120 میلیون لیتر هم رسیده. اما خب این یارانه ای که گفته میشه دولت بابت هر لیتر به اندازه 8000 تومان یارانه میده، باعث شده که مثلا تو کشورهای همسایه، چون که مثلا میگن که بر اساس برابری ارز جدید توی افغانستان قیمت بنزین 9 برابر ایرانه و توی ترکیه 14 برابر ایرانه. البته اینا اون بخشایی که
همچنان در ایران یعنی ارزونترینه به نسبت کشور
ما. بعد از ونزوئلا بر اساس برابری دلار این دلار جدید دومین ارزانترین بنزین جهان رو
تازه با همین این دلاره، با این دلار
نه دیگه، اصلا با این دلار اینجوری شده،
با این دلار اینجوری شده. آره,
آره خب. یعنی قبلش دلار
ریال اومده پایین.
آره چون ریال اومده پایین. اما خب این یه بخش ماجرا
و دلار الان دوباره تغییر نکرده از هفته پیش تا الان؟
نه تو همون کانال حدود 13 و 800 14 و اینها در نوسانه. اما خب اینا یک بخش ماجراست که همیشه دولتی ها یا کسانی که میخوان قیمت رو بالا ببرن میگن و اون بخش رو نمیگن. اون بخش هم اینه که خب شما اگر قیمت بنزین رو میخواید واقعی بکنید یا بالا ببرید که قاچاق انجام نشه و که چه و چه و چه و هزار تا اتفاق خوب دیگه، یه اتفاقای خوب دیگه ای رو باید رقم بزنید دیگه. یا مثلا خودروسازهای داخلی رو ملزم بکنید که خودروهایی بسازند که تولید مصرف پایینی داشته باشن، یا اجازه بدید خودروهای کم مصرف وارد بشه با قیمت مناسب، خودروهای الکتریکی هیبریدی ساخته بشه، یا اینکه بالاخره حمل و نقل عمومی رو چنان توسعه بدید که اصلا من و شمای که لازم داریم تو تهران یا شهرهای دیگه مسافرت‌های روزانه شهری انجام بدیم، ترجیح بدیم با اتوبوس با مترو خوب با تراموا انجام بدیم که
مثلا همه اینا تحریمیم الان، همه اینا با تحریم هم میشیم، یعنی خیلی سخت‌تر میشه چون می‌دونی بعد همه اینا چون می‌دونی که برای مثلا قطار جدید آره. یا نمی‌دونم برای
خب پس با خبر باشید که به زودی
برای ماشین‌های الکتریکی اینا خب اصلا امکان نداره اینا
خب پس هیچی، همه اینا که گفتم فراموش کنید، فقط با خبر باشید که کارت سوخت احتمالاً احیا میشه و بنزین سهمیه بندی میشه، حدود 60 تا 80 لیتر اونجوری که میگن همین بنزین لیتر 1000 تومان میمونه. قیمت دوم رو هنوز تصمیم گیری میگن که نکردن،
ولی هیچ سر صدایی نیست از قیمت از مبلغ.
نه چون که نه اصلا حدودش هم نگفتن. البته بیژن زنگنه وزیر نفت امروز و اسحاق جهانگیری یکی دو روز پیش معاون اول رئیس جمهوری گفتن که دولت بنای افزایش قیمت بنزین رو نداره و مخالف اینه، چون که اونطور که آقای جهانگیری گفته که دیگه جامعه و مردم کشش بالا رفتن قیمت ها رو ندارن.
گفتی پس 60 تا 80 لیتر
در ماه سهمیه همین 1000 تومانی و بیشتر از اون احتمالاً با قیمت بالاتر،
حالا هر چقدر 1500 2000 من نمیدونم
چقدر. اصلا عددی اعلام نکردن. اینی هم که گفتم به نقل از دو تا نماینده مجلس که عضو کمیسیون انرژی هستند این دو تا خبر 60 تا 80 لیتر سهمیه‌بندی رو گفت.
بسیار خب، ممنونم ازت. آرش حسنیا، آرش حسنیا رو میتونید در توییتر هم فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا. تا هفته دیگه.
سر یادم تو میدهی به بادم، میرهانیم باز میرسی به دادم، میزنی سزایم میبری نگاهم، میمیرم اما میرسی به دادم، میرسی به دادم.
سلام فرشید جان، خسته نباشی.
سلامت باشی.
بابا چرا باور نمی کنی اینا میخوان خدمت کنن؟ به خاطر همینه دارن خودشون رو به هر در و دیواری میزنن که بتونن بشینن دوباره روی این صندلی. نگاه، برای روی همسر رضای خدا دارن این کارو میکنن، اصلا به خاطر پول و این جوشیزاش نیست فرشید جون. اشکانم از
قد شد باز آخرش، ما نفهمیدیم اشکان از کجا زنگ زده بود. مخصوصا اینطوری میکنی بازیه، یعنی اشکان از منم باید بگم با تشکر از قد کنم یه دفعه. البته بگم این این چیزی که گفتی برابر منکرش لعنت، همه مسئولین به هر حال قصدشون گفتی، همه دوست قصد دارن خدمت کنن، همه قصدشون خدمت، اصلا چیزی غیر از این نیست. خیلیشون اصلا میگن به ما نگین مسئول، بگین خدمتگزار. خدا اصلا عشق تو چشمای آدم حلقه میزن، سال شرمنده میشه. تو اینستاگرام محسن گفته قضیه اینه که میزهای مدیریتی توی مملکت ما یه چیزی داره که ولکن مدیرا بهش اتصالی کرده، هر 6 ساعت یک بار هم یه دستی روی میز میکشن و بهش میگن نشود فاوش کسی آنچه میان من و توست. بعد مریم گفته رهبر رو خوب گفتی، اون که دائم الکار هست دیگه. لانلی گفته قانون ما شده وسیله‌ای در دست ظالمان برای مشروع نشون دادن هر کاری که میخوان انجام بدن و یک عده سودجو از این شرایط لذت میبرن و بی تفاوت ها فقط نظاره میکنن و من دنبال راه حل هستم. و پیمان از کازرون گفته آخه قربونت برم، کدوم قانون تا حالا تو این مملکت تصویب شده و 2000 تو جیب مردم رفته؟ اینا فقط به فقط استاد سخن گفتن هستن، وگرنه موقع عمل قربونش برم 2000م نمی ارزن. شما فکر کن مثلا یه مدیر جوان و تر و تازه رو بیارن سر کار ولی خطشو جنتی بخواد براش تعیین کنه، اینا همش مثل قرص مسکن میمونه واسه ملت. یارو داد میزنه ما خر نمیخوایم، پالون خر عوض میشه.
سلام آقا فرشید ناغلا. ناغلا صدای فرید و من تو رادیو فردا شنیدم.
آقا این چه سیغه یه هر که میاد پیشت بعد یه چند ماه میذاره میره؟
بداشت آقا فرید برزون اگه از اون دور بر رد شد دیگه.
برای تبدیل شدن به یک طنز پرداز موفق رادیویی آقا شما فقط کافیه تیتر اخبار ایران رو روخونی کنی.
شرط مملکت یه جوری یه نفر میخواد همیشه فوش بده دیگه.
خیلی کار سختیه، واقعا کار سختیه.
آفت پری وش
خیلی خوبی شما.
توی پاییز دلم از خم لبریز، همش دعا میکنم نور صدا میکنم تا بگرده اینجا تو که رفتی. من تنهای تنها اینجا تو
دوستان. شاید خیلیاتون میدونین که تعدادی از فعالان محیط زیست الان نزدیک 9 ماه در بازداشت هستن، که البته یکی از اونا به نام کابوس سید امامی چند ماه پیش توی زندان خودکشی کرده شد و بقیه متهمین هم با اتهامهای سنگین جاسوسی بعد از این همه مدت هنوز تکلیفشون معلوم نیست. این هفته خبر اومد که دادستان اتهام 5 تا از این 8 نفر رو از جاسوسی به افساد فی‌الارض تغییر داده و ظاهراً دلیل این تصمیم هم به خاطر نامه‌ای بوده که ارتش به صورت محرمانه برای دادسرا فرستاده. حالا این نامه چی بوده؟ توش چی نوشته بودن؟ ربط ارتش به این ماجرا چیه؟ چطور میشه که یهو قضیه جاسوسی برای 5 نفر میماله؟ میشه افساد فل ارز؟ احتمالاً جزء اسرار نظام محسوب میشه اینا. ضیا نبوی فعال دانشجویی که مدت زیادی هم زندان بود، یه توییتی کرده بود، نوشته بود سخنگوی قوه قضاییه یک بارم که شده یک نشست خبری واقعی با محوریت پرونده فعالان محیط زیست برگزار کند و توضیح بدهد که چطور اتهام جاسوسی تبدیل به افساد فل ارز شد. اصلا مستندات اتهام اول چه بود و این دومی چه؟ مگر می شود بعد 10 ماه بگویید باید به اتهام دیگری بازداشتشان می کردیم؟ خلاصه که وضعیت پیچیده‌ای شده. چند روز پیش هم متاسفانه جسد سوخته یکی دیگه از فعالین محیط زیست به نام دکتر فرشید حکی رو توی خودروی خودش پیدا کردن. البته ایشون علاوه بر فعالیت‌هاش در زمینه محیط زیست، در زمینه حقوق شهروندی هم فعال بود و انتقادهای تند و تیزی هم از حکومت می‌کرد. یه بخشی از حرفای ایشون رو بریم گوش کنیم.
ایران به آستانه فروپاشی اجتماعی رسیده و شاید هم گذشته باشد. زیر پوست شهر خبرهای بسیار بدی است. هر کس میگه نه برید دروازه‌قار ببینید چجوری نوزاد داخل جنین مادر پیشروش میکنن، 1,200,000 تا 1,500,000. اگر این جا بیفته که من شهروند هستم، یعنی من بنده و رعیت نیستم، یعنی من تحت سلطه و اراده هیچ مستبدی نیستم و حق تعیین سرنوشت دارم و مطابق اصل 56 قانون اساسی هیچ مستبدی، هیچ حاکمی نمیتواند به طور علی‌الاطلاق حق تعیین سرنوشت را از من بگیرد، اتفاقات خوبی میفته.
بله، جالب اینه که بلافاصله بعد از انتشار خبر کشته شدن ایشون، یعنی دکتر فرشید حکی، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه اعلام کرد که مرگ ایشون بر اساس اعلام پزشکی قانونی خودکشی بوده و آقای حکی کشته نشده. درست چند ساعت بعد پزشکی قانونی اعلام میکنه که ما اصلا هنوز در مورد مرحوم هیچ اظهار نظری نکردیم و خبرگزاری سپاه نمیدونیم این چیزایی که از قول ما گفته رو از کجاش درآورده و بعدن گفتن که خودسوزی بوده. در مورد مجموع این ماجراها توی توییتر کاربری به نام صابر بستانی اصل نوشته بود امروز به 5 فعال محیط زیستی در زندان اتهام جدید افساد فل ارز زدن تا مقدمات اعدامشان را آماده کنند و دیگر فعال محیط زیست یعنی دکتر فرشید حکی را به طرز وحشتناکی به قتل رساندند. فعالان محیط زیست از چه باخبرند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کمر به قتل همه آنها بستند. واقعا هم این سوالیه که واسه همه ممکنه پیش بیاد، یعنی کلن توی این کوه و بیابونا انگار یه خبری هست که نیروهای امنیتی اینجور ولکنشون به فعالین محیط زیست اتصالی کرده. چند وقت پیش سردار فیروزآبادی گفت پوست مارمولک کنم نام آفتاب پرست و جگجونورای بیابونی خاصیت جذب مواد رادیواکتیو داره، فعالین محیط زیست با جمع‌آوری این جگجونورا دنبال پیدا کردن پایگاه‌های مخفی اتمی ایران بودن. بعد از یه مدت دیگه گفتن اینا با کار گذاشتن دوربین به بهانه عکاسی از یوزپلنگ و کل و قوچ و اینجور چیزا در حقیقت مسیر شلیک موشک‌ها رو ثبت و ضبط می‌کردن. می‌خواستن بدونن ما کجاها مثلا سایت‌های مخفی موشکی داریم. خلاصه وضعیتی شده دیگه. چیزی که این ماجرا رو نگران کننده تر می‌کنه اینه که چند روز پیش معاون سابق سعید مرتضوی که از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه است، ایشون به عنوان وکیل متهمای پرونده محیط زیست معرفی شد. این یعنی چی؟ یعنی متهمین حالا نه فقط با قاضی و دادستان که با وکیل خودشون هم طرفن. خلاصه امیدواریم مشکل این عزیزان حل بشه، دستگاه امنیتی هم دست از سر فعالین محیط زیست بردارن، به خود اینا هم رحم نمیکنن، به 4 تا جک جنوری رحم کنن که به خاطر فعالیت‌های اینجور آدماست که هنوز توی کشورمون منقرض نشدن. بله، the trance dictates the rhythm of the thoughts, the number of takes, the rising of the hearts ahead. The steady burst of snow is burning my hands, I'm frozen to the bones. I am a million miles from home, I'm walking away. I can't remind your eyes, your face, your face, your face, your face, your face, your face. Your face.
from the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again.
فرزاد بگو که چه خبر؟
بله 26 اکتبر تولد مهیلیا جکسونه.
از فامیلای مایکل جکسونه؟
نه ربطی به مایکل جکسون نداره اصلا.
آها.
خواننده موسیقی گاسپل و معروف به ملکه گاسپله.
مشکل شد دو تا فرزاد جان. گاسپل چیه حالا؟
ببین گاسپل یه جور سرود مذهبی روحانیه در واقع. یعنی ریشه‌اش برمیگرده به فرهنگ برده‌های سیاه‌پوست.
عجب. رفتی تو فاز موسیقی مذهبی یا یه دفعه؟
آره.
خب حالا یه ذره بگو ازش حالا ببینیم کی بوده این خانم جکسون.
مهیلیا جکسون تو یه خانواده پرجمعیت تو آمریکا به دنیا میاد. از بچگی هم مادرش توی خونه موسیقی جاز زمزمه می‌کرده و همینجوری به موسیقی علاقه‌مند شده و توی کلیسا هم آواز می‌خونه.
عجب.
آره تو 16 سالگی هم با تامس دورسی معروف به پدر موسیقی گاسپل آشنا میشه.
ازدواج می‌کنن با هم بعد؟
نه دیگه، ولی 14 سالی تور موسیقی کلیسایی می‌ذارن با هم.
ازدواج چی نمی‌کنه؟
گیر داد.
گیر ازدواج یارو.
ببین حالا که گیر دادی بذار برادرانه بهت بگم، یه بارم ازدواج می‌کنن که زیاد دووم نمیاره. یعنی شوهرش مجبورش می‌کرد موسیقی مذهبی رو ول کنه، بچسب به موسیقی غیر مذهبی. که اونم قبول نمی‌کنه و جدا میشه ازش.
خب بعد چند سالش میشه الان که تولدشه؟ میخوام ببینم هنوز امکان ازدواج هست براش یا نه.
ببین الان که اگه زنده بود فکر کنم یه 100 و 107 سال اینطوراش میشد. آره بابا، آره، ولی سال 1972 از دنیا میره در واقع.
حالا داره. چی شد یه دفعه رفتی سراغ این خواننده سیاه‌پوست قدیمی فرزاد؟
ببین چند تا دلیل داره فرشید. یکی این که تو اروپا بهش لقب بزرگترین خواننده گاسپل دنیا رو داده بودن.
آها.
و تو پاریس هم بهش میگفتن فرشته صلح.
آها، یعنی غیر از موسیقی فعال سیاسی هم بوده؟
آره آره درسته. مثلا با مارتین لوتر کینگ دیدار داشت.
آها.
و تو زمان خودش هم یکی از فعالای مؤثر جنبش حقوقی مدنی شناخته می‌شد. البته اینم بگم که چند دفعه تهدید به مرگ شده بود.
عجب.
آره.
دیگه چی؟
دیگه اینکه یه سری مخالف مذهبی داشته که بهش ایراد می‌گرفتن. مثلا اینکه چرا موقع خوندن دست می‌زنه یا پا می‌کوبه و یا حتی اینکه چرا گاسپل با موسیقی جاز تلفیق کرده.
خیلی هم عالی. بریم چی گوش کنیم حالا ازش؟
بریم با هم آهنگ جریکو رو گوش کنیم با صدای مهیلیا جکسون.
She fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Does she fit the battle of Jericho? And the walls came tumbling down. Hallelujah. Does she fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho? Does she fit the battle of Jericho? And the walls came tumbling down. You may talk. She fit the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Up to the wall of Jericho, sworn blood in his hand. Go below the whole part, dash away, the battle is in my head. Hallelujah! Cause she fit the battle of Jericho, Jericho. Jericho, Jericho, Jericho. She beat the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Hallelujah, the walls came tumbling down. Praise the